از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر با همکارانم با شما خواهیم بود و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در سراسر افغانستان امروز مراسم عزاداری برگزار شده است در دهم ماه محرم یا روز عاشورا. از جریان این مراسم به شما گزارش های خواهیم داشت و همچنان گزارش های خبری دیگر در این برنامه جا دارند، اما در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم های هند و پاکستان حمله انتحاری در بندر واگا را محکوم کردند. تا لحظات بعد جعفر احمدی با خبرهای جهان با شما خواهد بود، اما حالا از سحر لیوال رویدادهای داخل افغانستان را میشنویم.
وزارت حج و اوقاف از تلاش عربستان سعودی مبنی بر صدور فتوا در رابطه با جنگ افغانستان استقبال کرده است و رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اهدای خون به مناسبت روز عاشورا باید به کمپاین سرتاسری در افغانستان مبدل شود. تفصیل خبرها. وزارت حج و اوقاف از تلاش عربستان سعودی مبنی بر صدور فتوا در رابطه با جنگ افغانستان استقبال کرده است. دایل حق عابد سرپرست و معین این وزارت امروز به رادیو زودی گفت صدور چنین فتواها می تواند اذهان تمویل کنندگان جنگ جاری در افغانستان را روشن بسازد. مسئله تلاش برای صدور فتوا در رابطه با جنگ افغانستان در جریان دیدار یک هیئت پارلمان افغانستان با عربستان سعودی مطرح شده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان گفته که در کنار صدور چنین فتواها ضرورت است تا تلاش‌های سیاسی نیز انجام شود. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اهدای خون به مناسبت روز عاشورا باید به کمپاین سرتاسری در افغانستان مبدل شود. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی به مناسبت عاشورا مقدار خون خود را به بانک مرکزی خون اهدا کرد. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور غنی گفته است ابتکار اهدای خون باید تعقیب شود. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز از افغان ها خواست تا به جای خون ریختن به شیوه های دیگر در روز عاشورا خونشان را به نیازمندان اهدا کنند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید برنامه تامین صلح، ثبات و امنیت سرتاسری در کشور زمانی عملی می شود که مردم از این برنامه حکومت حمایت کنند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانی به مناسبت گرامیداشت از روز عاشورا در کابل گفت در این عرصه هیچ شک در عزم و اراده حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
تأمین صلح عادلانه، تأمین امنیت سرتاسری و آوردن ثبات در این کشور آرزوی همه مردم افغانستان است. این معمول پاک زمانی برآورده میشه که همه مردم افغانستان در حمایت از این برنامه در کنار حکومتشان قرار داشته باشند.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز روی تأمین صلح پایدار در کشور تاکید کرده است. و مقام های امنیتی بدخشان میگویند ولسوال نامنهاد طالبان مسلح در ولسوالی ارگوین ولایت کشته شده است. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت این فرد صبح امروز در جریان یک عملیات تصفیهوی در ولسوالی ارگو کشته شده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. تازه ترین تحولات منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام، خوش آمدید. صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری دیروز در نزدیک یک پوسته تلاشی در بندر واگا واقع در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. حمله اندک پس از یک مراسم روزانه صورت گرفت که در آن نیروهای پاکستان و هند به طور همزمان بیرق های دو کشور را پایین آوردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر این حمله تأثیر عمیقش را ابراز کرده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. عثمان یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مورد چگونگی این حادثه به خبرنگاران در لاهور ناوقت دیروز چنین گفت:
جب سرمنی ختم ہوئی تو اس کے بعد ایک اپیرنٹلی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے جس
زمانی که مراسم تمام شد ظاهرا یک حادثه تروریستی صورت گرفت که تا حالا کشته شدن 48 تن در آن تایید شده. زخمی های این رویداد در چندین شفاخانه تحت معالجه قرار دارند. وضعیت صحی شماری از آنها وخیم است و بنابراین شمار تلفات افزایش خواهد یافت. بر اساس تازه ترین گزارش ها شمار تلفات حمله دیروز به 55 تن افزایش یافته است. استر محکمه بنگلادش جزای اعدام بالای یک رهبر اسلامگرا را تایید کرد. محمد قمر زمان به اتهام دست داشتن در جنایات جریان جنگ چهار دهه پیش که به خاطر استقلال از پاکستان صورت گرفت مجرم شناخته شده است. یک محکمه خاص جنایات جنگی قمر زمان را در ماه می گذشته به خاطر کشتار دست جمعی و شکنجه غیر نظامیان در جریان جنگ سال 1971 مجرم شناخت. قمر زمان 62 ساله معاون سکرتر جنرال حزب جماعت اسلامی است. عبدالقادر مولا یک مقام ارشد دیگر این حزب در ماه دسامبر گذشته اعدام شد. او نیز به دست داشتن در جنایات مشابه مجرم شناخته شده بود. مقام‌های خودخوانده در بخش‌های تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین می‌گویند که چهره‌های برجسته جدایی طلب طرفدار روسیه در انتخابات دیروز برنده شدند. مقام‌های جدایی طلب موظف برای پیشبرد امور انتخابات در شرق اوکراین گفتند بر اساس شمارش آرا الکساندر زخرچینکو برای رهبری جمهوری خودخوانده مردم دونتسک برگزیده شده است. با گفته این مقام ها ایگور پلوتنیتسکی با کسب 64% آرا با عنوان رهبر جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک انتخاب شده است. غرب این انتخابات را رد کرد. پیش از این پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین نیز این انتخابات را یک نمایش مضحک خوانده است. منتقدان جدایی طلبان می گویند که زخرچنکو و پلوتنیتسکی در پروسه رایدهی با اپوزیسیون واقعی در رقابت قرار نگرفتند. فدریکا موگرنی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا انتخابات دیروز در شرق اوکراین را غیر قانونی و نامشروع خواند. و اولین دور رایدهی برای گزینش رئیس جمهور جدید رومانیا دیروز برگزار شد. رئیس جمهور نو جانشین تراین باسیسکو خواهد شد. او پس از 10 سال از قدرت کنار می رود. نظرسنجی ها نشان می دهد که ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا و کلاس یوهانس شاروال شهر سیبیو دو نامزد این انتخابات اکثریت آرا را نه بلکه بیشترین آرا را به دست آوردند. بر اساس نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پونتا 37.5% آرا و یوهانس 30.3% آرا را کسب کردند. ویکتور پونتا پس از ریختن رأی خود به صندوق چنین گفت: فکر می کنم که سر از این زمستان یک کشور دموکراتیک واقعی و یک کشور اروپایی وجود خواهد داشت و پس از یک دهه کشمکش و تخریب می توانیم ساخت و ساز را آغاز کنیم. قرار از دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا در 16 نوامبر برگزار شود. مقام ها گفتند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 52.3% بوده است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. مراسم عزاداری در دهم ماه محرم امروز در سراسر افغانستان برگزار شد. تأکید عبدالله عبدالله به حمایت از نیروهای امنیتی افغان.
یک دست و یک پارچه از فرزندان ما که شب و روز به خاطر دفاع از عزت و امنیت جان و مال مردم قربانی میتند حمایت میکنیم.
از باشنده های کابل و تقاضای آنها از مخالفان مسلح هم خواهیم شنید.
ما از مخالفان میخواییم که بیاین مذاکره بکنیم. ما در قرن 31 قرار داریم و حال قرن تفکر است و اندیشه و گپ زدن.
گزارش های خبری دیگر نیز در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. امروز دهم ماه محرم روز عاشورا است. در این روز جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی و بیماران نیازمند خون اهدا کنند. شماره زیادی از جوانها به شفاخانه سردار محمد داود در کابل گرد هم آمدند و خون اهدا کردند. مراسم عاشورا در سراسر افغانستان برگزار شد. در کابل همچنان همین حالا جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات را از وی می‌پرسیم. جاوید با عرض سلام، از اندک از اوضاع و احوال شهر برای ما در روز مراسم عاشورا بگو.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امروز از دهم محرم در سراسر شهر کابل، ولایت کابل، به خصوص در شهر کابل تجلیل به عمل آمد و در برخی از این مراسم مقامات دولتی به شمول رئیس جمهور اشرف غنی هم شرکت داشتند. مردم امروز در گوشه و کنار شهر کابل با دادن خیرات ها و صدقات روزه تجلیل کردند و همچنان در جاده های شهر کابل نسبت به روزهای گذشته جاده ها فرصت معلوم می شد و رفت آمد وسایل هم بسیار کم بود. در بسیاری از جاده های شهر کابل دیده می شد که های امنیتی به خاطر تدابیر امنیتی استاد بودند و بعضی موتورها را به تلاشی می گرفتند و تدابیر گویا جدی اتخاذ کرده بودند. ما صحبت داشتیم با قماندان امنی کابل جنرال زاهر در مورد وضعیت امنیتی که چقدر مردم می توانند امروز مطمئن در شهر کابل این مراسم را تجلیل بکنند. آقای زاهر در بخش سخنانش با ما گفت که این تدابیر به طور جدی در سراسر ولایت افغانستان گرفته شده، که بخش سخنان زاهر مشنایم.
از دروازه های کابل گرفته تا تلاشی ها در چارایی ها، در سرک ها، در محلاتی که مراسم برگزار می شود، تمام نقاطش بلا تدابیر امنیتی اتخاذ شده.
بله، قسمی که دیده شد امروز در مراسمی که در کابل بزرگداشت شد، در بسیاری مراسم مقامات دولتی شرکت کرده بودند، وضعیت بدون کدام حادثه امنیتی پایان یافت و همچنان هنوز هم مردم به طرف زیارت ها روان هستند. همین اکنون که وضعیت هوای شهر کابل بارانی است، هنوز هم همین لحظه که من از یکی از نقاط شهر کابل از شفاخانه سردار داوود خان آمدم، در جاده ها دیدم میشد که نیروهای امنیتی بودند و جاده ها خلوت بود، اما بعضی مردم به خاطر رفتن به زیارتگاه و بعض مساجد و تکایا در رفت آمد بودند.
حالا حسن زاده، اندکی در رابطه با مراسم یا می کمپاین یا تلاش ها به خاطر اهدای خون به زخمیان نیروهای امنیتی و بیمارای نیازمند برای ما بگو که این پروسه چطور گذشت و آیا هنوز هم جریان داره؟
بله، قسمی که من پیشتر گفتم که مقامات در مراسم روز عاشورا شرکت کردند، معاون دوم رئیس جمهور سرور دانش هم در یکی از مراسم شرکت کرد و تاکید روی از این مسئله داشت که باید خون جوانا خونایشان بیجانه ریزند و تلاش بکنند تا از طریق بانک خون خون به نیازمندا اهدا بکنند. میشنویم بخش از سخنهای آقای سرور دانش.
در بعضی مناطق مشاهده میشد مانند همزنی و یا استفاده از زنجیرهای تیغدار و خون ریختن با این شیوه ها اقدام کنند به اهدای خون خود به بانک خون امام حسین علیه السلام تا مردم ما، بیماران ما و مجروحین ما از خون ها استفاده کنند و از خطر مرگ نجات پیدا کنند.
بله، در پیوند به این مسئله همچنان رئیس جمهوری افغانستان گفته که روز اهدای خون به مناسبت روز عاشورا باید به کمپاین سراسری مبدل شود و به می سلسله امروز تعداد از جوانان در شفاخانه سردار محمد داوود در کابل آمده بودند و خونشان را می‌خواستند اهدا بکنند به خاطر نیروهای امنیتی و کسایی که نیازمند هستند به خون. مشنیم صحبت یکی از جوانایی را که به خاطر اهدای خون به شفاخانه سردار محمد داوود آمده بودند و احساساتشان را چنین بیان کردند.
ما داوطلب به خون دادن آمدیم و می‌خواهیم، چون که اردوی ملی ما زخمیای زونا به وطن خدمت میکنن، وظیفه ما هست که بر از اینا خدمت کنیم و اینا را حمایت کنیم و خواستیم که در این روز، چون روز دهم محرم است و همگی به اولاد پیغمبر، نوسای پیغمبر و اینا عشق دارن و ما خواستیم عشق خدا به می اهدای خون ابراز کنیم.
بله، باید بگویم که به این سلسله اهدای خون امروز رئیس جمهور افغانستان هم اقدام به این کار کرد و او گفت که با تعقیب فراخوان برای اهدای خون با کمال افتخار به نیروهای امنیتی اردوی ملی و امنیت ملی کشور و سایر خواهران و برادران نیازمند خود مقدار خون خود اهدا میکنه. این بود جریان مراسم و وضعیت شهر کابل در رابطه با بزرگداشت از روز دهم محرم در شهر کابل که بر شما بیان کردیم.
با تشکر جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در دهم ماه محرم یا روز عاشورا امروز جوانان تشویق شدند که به زخمیان نیروهای امنیتی افغان خون اهدا کنند. یکی از راه‌های حمایت از نیروهای امنیتی، هنرمند معروف افغان فرهاد دریا نیز هفته گذشته کمپین را برای اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان آغاز کرد. این کمپین معروف به قطره قطره با دریا است و شعار آن هست سرباز خون من از تو سرخ‌تر نیست. و در ادامه تلاش‌ها به خاطر حمایت یا جلب حمایت بیشتر از نیروهای امنیتی افغان، امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان از نیروهای امنیتی ابراز حمایت کرد و از مردم خواست که از این نیروها حمایت جدی بکنند. وی گفت که حکومت وحدت ملی در تلاش تقویت نیروهای امنیتی افغان است و در عین زمان تلاش می‌کند تا صلح در افغانستان برقرار شود. بیشتر در این باره از نظیفه محبوبی می‌شنویم.
صلح آرزوی تمامی مردم افغانستان است. اکنون حکومت وحدت ملی از برداشتن گام‌های عملی برای پیشبرد این روند در کشور سخن می‌زند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در روز بزرگداشت از مراسم عاشورا در کابل سخن می‌زد، بر تطبیق این روند تاکید می‌کند. وی می‌گوید که حکومت افغانستان هر گامی را که برای پیشبرد این روند برمی‌دارد، باشندگان کشور را در جریان قرار خواهد داد. آقای عبدالله هشدار می‌دهد که حکومت افغانستان با انجام تمامی تلاش‌ها برای پیشبرد این روند، نیروهای امنیتی افغانستان را نیز تجهیز و تقویت خواهد کرد.
وعده ما به مردم افغانستان هست که هر قدمی که در راه صلح برداشته میشه، مردم خود را در جریان بگذارید. با مردم مشوره می‌کنیم، با نظر مردم حرکت می‌کنیم. در حالی که همه کوشش‌ها را برای تأمین صلح می‌کنیم، برای تقویت نیروهای ملی ما، نیروهای امنیتی ملی ما و نظام اداری مملکت اقدامات روی دست است. یک دست و یک پارچه از فرزندان ما که شب و روز به خاطر دفاع از عزت و امنیت جان و مال مردم قربانی میتن حمایت میکنیم.
آقای عبدالله عبدالله در حالی از تجهیز نیروهای امنیتی افغان همزمان با پیشبرد روند صلح افغانستان هشدار میدهد که رئیس جمهور غنی نیز پیش از این گفته است افرادی که برای کشور تهدید ایجاد میکنند باید منزوی و سرکوب شوند. در همین حال شماری از آگاهان روابط بین الملل سیاست‌های حکومت وحدت ملی را در برابر مخالفان مصالحه دولت با حکومت گذشته مشابه می‌دانند و تأکید دارند که برنامه‌های حکومت وحدت ملی در پیوند به روند صلح افغانستان تا اکنون سودمند و روشن نبوده است. ملک ستیز یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که حکومت وحدت ملی باید از مخالفان سیاسی و دشمنان مصالحه و جنگی افغانستان تعریف مشخصی ارائه کند. آقای ستیز تاکید می کند که هشدارها و ادامه جنگ با گروه‌های مخالفان مصالحه دولت نمی تواند برای پیشبرد روند صلح اثرگذار باشد.
همین مردم افغانستان او را می دانند که برای رسیدن به صلح نیروی قدرتمند رزمی نیاز است تا به عنوان یک نیروی قدرتمند بحث صلح مطرح کرد. در این پیام چیز جدیدی را نمی بینم و یک هشدار هم به مخالفین نیست. بهترین راه برای رفت این مسئله یک تفیجی کاملا جدیدی هست در اوج دشمن و دو تعریف شود. مخالفین سیاسی در داخل افغانستان می کنند ریخ پیکارهای سیاسی در برابر دولت برنامه را بکنند، اما متخاصمین کسانی هستند که تفنگ به دوش دارند، دست به برنامه های ضد انسانی می زنند.
آگاهان سیاسی و روابط بین الملل در حال برنامه های حکومت وحدت ملی را برای پیشبرد روند صلح افغانستان ناکارا می دانند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی باور دارد که تلاش‌های حکومت افغانستان برای پیشبرد این روند با حمایت و همکاری مردم پیروز خواهد بود.
شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با حمایت از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. شما چگونه می توانید از نیروهای امنیتی کشورتان حمایت کنید و برای حمایت از نیروهای امنیتی مردم عام چه کرده می توانند؟ پاسخ این سوال ها را و نظرتان را در همین باره از طریق اس ام اس به رادیو آزادی بفرستین. ما هم در پایان همین برنامه به شما این اس ام اس ها را خواهیم خواند و پخش خواهیم کرد. اگر تلفن افغان بیسین دارین پیام و گفتنی تان را مثل اس ام اس بنویسید و با شماره 818 بفرستین. چشم برای اس ام اس هایتان هستیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. انتظار می رود عربستان سعودی با صدور یک فتوا جنگ بر ضد حکومت افغانستان را نامشروع بداند. گفته می شود در سفر رئیس جمهور به عربستان سعودی روی این مسئله موافقت شده است. در افغانستان برای صدور این فتوا خوشبینی های زیاد به وجود آمده است، تا جایی که حتی پیش از پیش حکومت افغانستان از این اقدام استقبال می کند. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید صدور فتوایی که در آن جنگ بر ضد حکومت افغانستان ناروا خوانده شود در برقراری صلح در این کشور نقش مهم خواهد داشت. شمار زیاد از مسلمان ها عربستان سعودی را پیشوای جهان اسلام می دانند و به فتواهای علمای دینی آن کشور احترام می گذارند. جمشید حبیب زاده در گزارش از تاثیرگذاری احتمالی فتوای علمای عربستان سعودی بر وضعیت در افغانستان می گوید.
وزارت حج و اوقاف افغانستان به این باور است که صدور فتوا در رابطه به جنگ جاری در کشور کمک خواهد کرد تا ذهن تمویل کنندگان داخلی و خارجی این جنگ روشن شود. دایی الحق عابد، معاون و سرپرست این وزارت، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که صدور همچون یک فتوا می تواند از پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح جلوگیری کند.
ما امیدوار هستم که علمای اسلام مخصوصا کشور عربستان سعودی که نقش عمده داره، تأثیر گذار از گروه های تندرو، با اصدار چنین فتوا بتوانیم که انگیزه جوانهایی که به خاطر جهاد و جنگهای مقدس در جبهات شرکت میکنند حداقل انگیزهشون سرد شود. کدام یک اقدام نیک است مخصوصا در افغانستان ما استقبال میکنیم.
در جریان دیدار پنج روزه یک هیئت پارلمان کشور از عربستان سعودی، مسئله صدور فتوا در مورد جنگ جاری در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. شکریه بارگزه، یک عضو این هیئت، به رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی میکوشد تا یک فتوا در مورد جنگ افغانستان صادر شود. این فتوا روی ختم جنگ و خشونت در افغانستان تاکید خواهد کرد. خواستیم در رابطه با مؤثریت این فتوا نظر شورای علمای افغانستان را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از مسئولان این اداره حاضر به گفتگو با ما نشدند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان ضمن استقبال از این اقدام عربستان سعودی گفته است که در کنار صدور فتوا در رابطه با جنگ افغانستان باید تلاش‌های جدی سیاسی هم انجام شود. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو این شورا، به رادیو آزادی گفت تا زمانی که به مخالفین مسلح در حکومت سهم داده نشود، صدور فتواها نمیتواند که جنگ را در افغانستان پایان دهد.
زمانی که اراده سیاسی و فتوای علما و حقوق و حدود مشارکت مشخص شود، مشکل حل خواهد شد. اما به تنهایی صدور فتوا نمیتواند مشکل را حل کند.
تا حالا معلوم نیست که این فتوا به حمایت و همکاری عربستان سعودی چه زمان صادر خواهد شد، اما در گذشته عکس العمل های برخی علمای افغانستان در این ارتباط نتیجه مثبت در قبال نداشته است. این در حالی است که وزارت حج و اوقاف افغانستان از تمامی علمای جهان اسلام خواسته که مشترکاً به خاطر ختم جنگ زیر نام اسلام در افغانستان و سایر کشورهای جهان اقدام کرده و یک فتوای شرعی را صادر کنند.
انتظار می رود که عربستان سعودی با صدور یک فتوا جنگ بر ضد حکومت افغانستان را نامشروع بداند. و حالا از شمار از باشنده های کابل می شنویم که از این فتوا چه انتظاری دارند و از مخالفان مسلح دولت چه تقاضایی؟
علیسم، یکی از باشندهای شهر کابل. جنگ باید نشود که به خاطر که خون یک مسلمان وقتی که بریزه ارزشش بالاست. در قرآن کریم آمده خداوند مسلمان با مسلمان برادر. حال فعلا افغانستان جنگ انتحاری به نظر شخصی ما از یک باشنده کابل کسیم ناروا میبینم.
اسمم محمد قاسم، باشنده کابل. ما از علمای خود می خواهیم که در کشور ما افغانستان جنگ نباشه، صلح باشه، آرامی باشه، دیگه شهید ما نتیم. از علمای خود می خواهیم که در این راستا به حساب کاری کنند تا به حساب یک آرامی، یک صلح، یک چی در کشور ما باشه.
بنده رضا، از تمام علمای اسلام میخواییم که راجع درباره جنگ و چیز بیشتر تبلیغ کنند تا این جنگ از مملکت ما تمام شود و ما به سمت آرامی و صلح پیش بریم. انشالله امید است که همینطور هم بشود. جنگ کاملا حرام هستند و هیچ روا نیستند، در هیچ دین اسلام نیستند. این جنگ کاملا حرام هستند. این جنگ از طرف بیگانه هاست به ما تحمیل شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. شماره از باشنده های کابل اظهاراتشان را شنیدید که از طریق رادیو آزادی پخش شد. چشم برای پیام های شما هم هستیم از طریق تلفن های پیامگیر رادیو آزادی. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07 84 620.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت با شماست. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. حکومت افغانستان قصد دارد بالای کشتار مواشی قیود وضع کرده و با گرفتن تدابیر جدیدتر تلاش کند که زراعت و مالداری را در افغانستان گسترش دهد. این در حالی است که شماری از باشندگان کابل از کاهش مواشی و افزایش نرخ گوشت در بازارها ابراز نگرانی کرده و شکایت میکنند. تمیم اخگر جزئیات بیشتر را دارد.
برنامه های انکشاف مواشی در افغانستان از سوی وزارت زراعت در حال روی دست گرفته شده که باشندگان کابل کاهش مواشی را یکی از دلایل بلند رفتن قیمت گوشت در بازارها میدانند. محمد عارف امانیا رئیس خدمات مالداری وزارت زراعت افغانستان به رادیو آزادی گفت که برنامه‌هایی را روی دست دارند که با تطبیق آن در آینده نزدیک این مشکل حل خواهد شد.
که به خاطر رشد و انکشاف از ما کارهایی را اقدام کردیم و دیگر در مورد منع کشتار حیوانات پروگرام و مقررات و اصول را روی دست داریم و دیگه ای که ما اقدامات زیاد در مورد منع قاچاق داریم.
وی از ثبت 8030 فارم مرغداری، 256 فارم گاو شیری و 69 فارم گوسفندداری در سطح افغانستان نیز خبر داد. این در حالی است که باشندگان کابل علت کاهش مواشی و بلند رفتن نرخ گوشت را خشکسالی‌ها و صادرات حیوانات به خارج از کشور می‌دانند. آنان همچنان ابراز نگرانی کرده اند که اگر جلوی این کار گرفتار نشود، در آینده نسل گوسفند و گاوهای وطنی از بین خواهد رفت. سه تن از این باشندگان عبدالمتین اکبر نیازی و فهیم در این رابطه چنین گفتند:
روز به روز کم شده رئیس مواشی، خشکسالی آمده، اون نیست، علف نیست که بخورد.
مواشی قاچاق می شود، قبلا به ایران می شود جلوگیری شد، اما اکنون با پاکستان کمی بسیار جغرده می شود و قاچاق گوسفند باز با مواشی خورده. علت اصلی قیمت شدن گوشت با مواشی در کابل
است. توجه وزارت زراعت می خواهیم که باید از جلو از امیر بگیره و امی گوشت و امی باز چیزی که می آید کلش به کیفیت است، کلش از پاکستان می.
این در حالی است که در یک گزارش مقایسه‌ای سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد از سال 1358 با 1381 آمده که 11 میلیون کاهش در نسل گوسفند افغانستان به میان آمده است. در این حال برخی از قصابان هم در رابطه حرف‌های دارند. سه تن از آنان عبدالستار زرگی و احمد جاوید برای رادیو آزادی گفتند:
از نقاش خبیر کوتال می‌بینی پاکستان.
ما این مواشی را از پاکستان می‌آوریم. مال وطنی به خاطر نمی‌آوریم که زراعت باقی نمانده است. با فارم هم نداریم. حیات مواشی کم است به خاطر که در یک جای آب و در جای دیگر علف نیست.
کشتار هم چی که میشن با میکشن این شخصی است، دولتی نیست. ما دولت میخواییم که کشتار خونه است. همه چیز پاک، سطران، منظم، مجهز و امیر خواست.
در این حال برخی از مالداران و قصابان از دولت خواستند تا برایشان فارم‌ها، چراگاه‌ها، جاهای آب و کشتارگاه‌ها را در ولایات کشور اعمار نمایند.
رهبران هند و پاکستان حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نسبت به این حمله تأثیر عمیق خود را ابراز کرده است. در همین حال صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
صدر اعظم های پاکستان و هند حمله انتحاری در بندر واگه در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. این حمله دیروز در نزدیکی یک پسته تلاشی در اومه شهر لاهور رخ داد. گزارش های اخیر از کشته شدن 57 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن دیگر در این رویداد خبر می دهند. بر اساس گزارش ها 7 طفل و 10 زن نیز در جمع کشته شدگان شاملند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نسبت به این حمله تأثیر عمیقش را ابراز کرده است. صدر اعظم پاکستان در اعلامیه‌ای گفته است عملیات نظامی به منظور سرکوبی مخالفین مسلح دولت ادامه خواهد داشت. در همین حال نارندرا مودی صدر اعظم هند این حمله را تکان دهنده و بزدلانه خوانده است. همچنان سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز این رویداد تروریستی را محکوم کرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است این اقدام تروریستی نشان می‌دهد که تروریست‌ها هیچ اعتنایی به زندگی مردم ملکی ندارند. بر اساس گزارش رادیو مشال رادیو آزادی، مسئولیت این رویداد را چندین گروه مسلح افراطی به شمول تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار به دوش گرفتند. ایمل خطک، تحلیلگر پاکستانی، دلیل این را که چرا چندین گروه مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند میگوید:
اکنون هر گروه میخواد به نفع خود از وقوع این حمله استفاده کند و نشان بدهد که توانایی انجام همچون یک حمله مرگبار در یک ساحه مزدحم با تدابیر شدید امنیتی را دارد. اما واضح است که این حمله را یک گروه انجام دادند، نه چندین گروه.
احسان لایسان که خود را سخنگوی گروه جماعت الاحرار، شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان، معرفی میکند، با ارسال یک اعلامیه به رسانه ها وقوع این رویداد را عمله انتقام جویانه در عکس العمل به عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی این کشور خوانده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات نظامی که از ماه جون سال جاری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی جریان دارد، 1200 شورشی را کشتند.
حمله در بندر واگا را همچنان رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی محکوم کرده است.
این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان میگوید اهدای خون به مناسبت روز عاشورا باید به کمپاین سراسری در افغانستان مبدل شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان از تصمیم عربستان سعودی استقبال کرد که گفته در مورد جنگ افغانستان یک فتوا صادر میکند. صدر اعظم های هند و پاکستان حمله انتحاری دیروز در سرحد میان دو کشور را محکوم کردند. ستر محکمه بنگلادش جزای اعدام بالای یک رهبر اسلامگرا را تایید کرد. محمد قمر زمان به اتهام دست داشتن در جنایات جریان جنگ 14 پیش که به خاطر استقلال از پاکستان صورت گرفت مجرم شناخته شده است. مقام‌های خودخوانده در بخش‌های تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین می‌گویند که چهره‌های برجسته جدایی طلب طرفدار روسیه در انتخابات دیروز برنده شدند. و اولین دور رای‌دهی برای گزینش رئیس جمهور جدید رومانیا دیروز برگزار شد. رئیس جمهور نو جانشین ترایان باسسکو خواهد شد.
با تشکر از احمد جعفر احمدی. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
اتحادیه سراسری صنایع افغانستان میگوید در آینده نزدیک به شمول معادن در 5 بخش دیگر شرکت های سهامی را ایجاد خواهند کرد. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا مردم و سرمایه گذاران اطمینان حاصل کردند که دولت از آنها حمایت میکند. آقای کمینزاده افزود اگر کشورهای همسایه در این عرصه همکاری کند، تاجران افغان در شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری خواهند کرد که برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد شد. و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگوید که باید یک اداره مشترک تحت نام حاکمیت برای حل مشکلات حقوقی تاجران افغان و چینایی ایجاد شود. خانجان الکوزه موان این اداره همچنان گفت که در سفر رئیس جمهور اشرف غنی به چین علاوه بر امضای قراردادهای تجارتی و سرمایه گذاری میان دو کشور روی ایجاد چنین اداره برای حل مشکلات حقوقی تاجران تاکید شده است. آقای الکوزه افزود پس از این در صادرات اموال تجارتی تاجران به چین سهولت‌ها به میان خواهد آمد. شنونده‌های عزیز، قسمی که میدانید به مناسبت روز عاشورا در سراسر کشور رخصتی عمومی می باشد و ما هم نتوانستیم که در مورد نرخ مواد اولیه ارتزاقی و نرخ اسعار معلومات به دست آوریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که پلیس و اردوی ملی افغان قهرمان هستند. سیف الله یوسفی نوشته است نیروهای امنیتی باید از نگاه اطلاعاتی تجهیز شوند. و ستاره سعیدی از قندهار می نویسد تا که مردم ملکی با نیروهای امنیتی کمک نکنند و این نیروها از نگاه اسلامی آموزش نبینند، صلح برقرار نخواهد شد. پیام ها زیاد است اما فرصت کم، چشم برای پیام های دیگه هستیم. در فرصت های مناسب پیام هایتان را پخش خواهیم کرد. حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. دوستای عزیزی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجیب حبیب زی با دوستای خوب و نهایت گران قدر خود، هر یک سید هادی سادات خالق عزیزی و سید حامد سادات در برنامه حضور داریم. تا چند دقیقه با ما باشین و برنامه را شنوا باشین. پس که در برنامه رویش می پیچیم و نظرات دوستا را با هم می داشت باشیم، در مورد به این است که جوانان بلخ از حکومت آینده افغانستان چی خواسته ها دارن و در مورد به تعیینات افراد در کابینه جدید دولت باید کدام موارد مد نظر گرفته شود. تا در این مورد جوانان هم نظرات خود با ما شریک بسازند. در آغاز آقای سادات، شما چقدر باورمند هستین که گویا دولتی که تازه تشکیل شده به خواسته های جوانان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موارد باید اینا به نظریات جوانان ارج قائل شوند و به سوالشان لبیک بگوید؟
در قدم نخست سلام به شنونده های رادیو آزادی و سپس عرض ادب حضور مهمانان برنامه. سوالی که شما مطرح کردین، جوان ها و خواست جوان از حکومت وحدت ملی و حکومت جدید چی است؟ در قدم نخست امیدواری میتونم به مردم ما که حداقل نیاز سیاسیشان تا جایی را به اثبات رسید و به یک ثبات سیاسی امیدوار شدن. ببینیم قبل از اینکه ما بگیم که نقش جوانان در وحدت ملی چیست، از خواست هایشان شروع بکنیم. خواست ها در اجتماع جوانان چی ضرورت داره و چه چیزا ضرورت داره؟ زمانی که ما چیزا خاص میکن در مقابل خواست ما، یک چشم حق بین، یک گوش شنوا، یک قلب سرشار از انسانیت و اسلامیت باشه و دوم از این تصمیم های شخص مقابل که در مقابل جوان قرار میداشه باشه عملی باشه و قوی تر باشه. ما هم خواست خودم از یک جوان، از عدالت جوان به 5 کاتگوری تقسیم کردیم که البته 5 کاتگوری اساسی و 5 در 5 سایه بزرگ است. یکیش هم سایه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اسلامی و نظامی است که البته در سایه اسلامی برای حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنند کسایی که در رأس دولت کنونی قرار دارند و یک حکومت پاسخگو باشه. دوم از این در سایه اقتصادی، قبل از اینکه در سایه اقتصادی ما معلومات داشته باشیم و نظرات خود را بکنم، شعر از حافظ شیرازی: سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهر که صدف کون و مکان بیرون شد، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. با وجود داشتن تمام سرچشمه ها، باز هم ما در کوزه های شکست آب می خوریم. یس ضعف اقتصادی ما است و دیگه باید در بخش اقتصادی یا چی کار بکنه. اولین اقدامشان استخراج معدن باشه، دومش هم نگهداشت جنگلات و دیگه‌ش هم مدیریت در زراعت و مالداری باشه.
اگر در موارد با سیاست بیاین، در حکومت‌های گذشته قسمی که ما شاهد بودیم و نظرات دوستا را قبل از این داشتیم، نگرانی‌های وجود داشت و در مورد به اینکه سهم سیاسی را برای جوانان قائل نشده بود دولت گذشته و یعنی در مشارکت سیاسی اصلا توجه به جوانان نبود. چی فکر میکنی که دولت باید کدام کار کرد و کدام راه برده را در پیش بگیرد؟
در بخش‌های سیاسی باید در قدم نخست اول ما جوانا و ملت افغانستان نقشه سیاسی را باید بدانیم درست که این نقشه سیاسی به کدام طرف ما را سوق میده و جوانان در حکومتی که گذشت سهم هم داشتن، سهم فعال نداشتن. اگر داشتن، جوانایی بودن که واقعا در احزاب سیاسی بودن و از حراکن بلند رتبه دولت از او طبقه بودن و فعلا جوانایی که در واقع تمام شایستگی را دارن، امروز در گوشه خاموش ششتن و اصلا کار نمیتونن. هدف ما بالای جوان است که باید این دولت برای جوانا زمینه‌های بزرگ مساعد بسازد، زمینه‌های بومی و بنیادی را مساعد بسازد.
مثلا
ای است که یا دو بزرگ مرد ما در کمپاین انتخاباتشان نامی از وزارت جوانان بردن که ما باید وزارت خانه برای جوانان جور، یک وزارت جور کنیم که ریاست از این تمام بده عده که باشه جوانان باشه.
آیا یک تنها اکتفا به
این نیست؟ این نیست. حال فعلا حدیثی که سلیهای ناامیدی بر روی جوانان کوبیده شده، ما جوانان از امیدهای بزرگ به حساب اوقدر دلبندی نداریم، چرا که به ما کوچکترین کار صورت نگرفت که باید ما امروز رشد میکردیم. اگر جوان افغانستان با جوان کشور همسایه حتی با خارج از او مقابله بکنیم صفر هستیم، به خاطر ازی که ما همون بزرگش هم کار نداریم، اول از صفر بر ما شروع.
تشکر از شما. برمیگردیم با آقای خالق عزیزی. میشه شما در مورد بیان بکنین که کدام موارد اساسی که دولت گذشته به او توجه نداشت حکومت آینده در قبال جوانان به احفای مسئولیت بکنه و انجام بده؟
تشکر از سوال شما. البته در حکومت گذشته یا دولت گذشته ما نگاهی بیاندازه میبینیم که جوانا البته بسیار فیصدی کم وجود داشته در بخشای مختلف و هم مشارکتشان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگر، اما بیشتر تا جایم جوانان به قسم پروژه‌ای استفاده شدند و خود جوانان اونقدر از این مسائل چون که تازه در بخشای سیاسی و این مسائل شرکت داشتن اونقدر آگاهی نداشتن. اما حکومت فعلی که همه جوانا و یا هم اقشار مختلف از افغانستان و چشم امیدی داره، باید بدون شک بر جوانا توجه خاص بخرج بده. از این که جوانان فیصدی یا 60% اجتماع را تشکیل میده، باید سرمایه گذاری شود سر جوانا. مسائل بنیادی که برای رشد جوانان، برای مشارکت جوانان، برای آگاهی و همچنان زمینه ایجاد زمینه کاری برای جوانان هست، اونا را باید تمویل بکنه. این از رسالت دولت جدید است یا دولت وحدت ملی است. بنان جوانان امید داره به این دولت تشکیل شده یا جدید.
آقای عزیزی، اگر مشخص بسیارین در کدام بخش ها بیشتر به جوانان نیاز است تا که بالای از اونها کار صورت بگیره و دولت زمینه های متعدد را مساعد بسازد تا کارهای عدیدی صورت بگیره؟
ببینین، اولا خب برای سطح تحصیل و یا هم دانش جوانان زیاد توجه صورت بگیره. اگر مثال شما بتیم که امروزه اکثریت جوان های ما نمیتونه شامل دانشگاه ها یا شامل تحصیلات عالی شوند، یه از جمله ضعف های دولت گذشته بوده که دولت جدید یا دولت وحدت ملی باید توجه عمده ای در این بخش داشته باشه. و بخش دیگری که جوانان که از دانشگاه ها تحصیلات عالی فارغ میشن، باید زمینه ها و فرصت ها برش ایجاد شود که اونا بتانن با کار دسترسی پیدا بکنن و شامل کار شوند. دیگه این دو مسائل از جمله عمده ترین مسائل است که جوانا امید از دولت داره و به خاطر از کار میکنن، تحصیل میکنن که بتانن کار به دست بیارن. اگر دولت توجه نداشته باشه، فرصت های کاری نباشه، پس جوانای ما بیکار میشه، طبعا باز روی میآورن با پدیده های ناپسند اجتماع.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم به سید حامد سعادت. آقای سعادت، اگر شما بگوین آیا تمام خواسته ها به گفته دوست عزیز در مواردی که تذکر داده شد خلاص میشه، که بعضی موارد دیگه هم وجود داره از دید شما که باید توجه لازمه به صورت بگیره و در اولویت کاری دولت آینده افغانستان قرار داشته باشه که توجه خاصی را در راستا داشته باشه دولت و تا بتونه هم زمینه کاریابی را مساعد بسازه، هم مشارکت سیاسی و هم تامین امنیت در افغانستان؟
در نخست سلام و عرض ادب. در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها و اداره دولتی باعث بیکاری در بین طبقه جوانان در اجتماع است. چنانچه در حکومت گذشته میبینیم سالانه شاگردان که از مکاتب با کنکور را پیدا میکنند بسیار فیصدی کم است. این عدم هماهنگی میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف را نشان میدهد. و بعد از او چنانچه سال قبل شاهد بودیم فیصدی محصلانی که از پوهنتون‌های دولتی و مؤسسات خصوصی فارغ شدند 2.5% در ادارات دولتی جذب شد که یک ارقام بسیار پایین در سطح جهانی را نشان می‌دهد. و برای یک با وجود آمدن یک دولت خوب، فکر نو، اندیشه نو نیاز می‌باشد، چنانچه در افغانستان وجود ندارد. در ادارات دولتی بیشتر کارمندان اشخاص مسنند، یعنی سنشان بلند، اما جوانان بسیار کم قرار دارند. اگر قرار هم دارند، در فکر دوم و سوم قرار دارند، یعنی در رأس قرار ندارند. این باعث از این می‌شود که فعالیت ادارات دولتی بسیار با کندی و آهسته پیش برود.
آقای سعادت، میخواهیم یک موضوع را براتون یادآوری بکنم که چرا تا به حال برای جوانان این فرصت مساعد نشده و همیشه در قطار دوم و سوم اونا قرار داشتن نسبت به افراد محسن، اونایی که شاید سنشان هم نزدیک به تقاعد باشه، باز هم با اونا مقدمیت داده میشه و در رأس کارا اونا گم میشن. شاید جوانان واقعا توانایی را نداره که در این امورات رهبری باید بگیره و یا که صرف دولت است.
این ضعف دولت نشان می‌دهد. چنانچه در جوانی که از پانتون فارغ می‌شود، استعداد ازیرا دارد در اداره دولتی فعالیت کند. اما ضعف دولت است که همیش جوانان را دست کم می‌گیرد و باعث یک بحران اقتصادی و سیاسی و فکری در خود اجتماع میشه. چنانچه در حکومت قبلی جوانان هیچ در اداره دولتی سهم فعال نداشتند. این ضعف جوانان نیست، استعداد خود را دارن، چنانچه از پانتونا فارغ میشن اما در اداره دولتی پذیرفته نمیشه، یعنی اصل شایسته سالاری مراعات نمیشه، استعداد در نظر گرفته نمیشه. اشخاصی که در اداره قرار دارن با مدت طولانی در امون پست ایفای وظیفه میکنن، باز هم ضعف دولت است.
بازم اگر بگوین که در بخشای فرهنگ اینگی باید کدام کار کرده صورت بگیره و تا حال دولت پیشین چقدر تانسته دیر بخش فعالیت اساسی را داشته باشه و از دولت آینده چه تقاضا و خواست دارین دیر مورد؟
در بخش‌های فرهنگی فعالیت بوده اما به اندازه چشمگیر نه، اما دولت آینده اگه امیدواری به ما میدهد، چنانچه دولت وحدت ملی نظر به شعارهایی که خود کاندیدا در قبل از به امضا رساندن توافقنامه به مردم میداد یک امید داریم و خواهان از این هستیم که باید در بخش فرهنگی مخصوصا در بخش زمینه کاریابی و جوانان فعالیت ها و اقدامات خاص را انجام بدیم.
تشکر دوستای عزیز. شما شنونده برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی هستین. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب صاحب با مهمانان عزیز و گرانقدر خود هر یک سید هادی سادات، خالق عزیزی و سید حامد سادات در خدمت قرار داریم تا لحظات بعد ما را همراهی بکنین و ادامه برنامه هست. برمیگردیم با آقای سادات و سوال در این مورد پرسم که تعیینات در کابینه جدید باید به کدام اصل صورت بگیره. میشه در مورد نظر خودم بتین و شاید زمینه های در این مورد برای جوانان هم مساعد شود که مشارکت سیاسی در دولت داشته باشند و چقدر متعقد به هستین که واقعا دولت این زمینه را مساعد خواهد ساخت برای جوانان و جوانان نقش بارز سیاسی را در حکومت آینده ایفا خواهد کرد.
تعیینات در اداره سیاسی دولت کنونی باید به شکل اصل شایسته سالاری باشد، چون خود مسئولین کنونی و فعلی دولت هم در زبانشان همیشه زبان زد از این مسئله میکنند که ما یکانه شعارشان همی است که ما باید با فساد اداری مبارزه بکنیم و اصل شایستگی را باید ما پیاده بکنیم. و قبل از این که بریم به این که ما بسه کدام اشخاص باید به نظر به کدام خواستشان یا معامل سیاسی یا اصل شایسته سالاری تعیین بکنیم، این است یک جمله کوتاه سیاسی است که قبل از این که تحول در محیط خود ایجاد بکنیم، او تحول اول در درون خود ایجاد بکنیم. من از یک جوان با گپ‌های ازیا که میگن که ما اصل شایسته سالاری رو در دولت کنونی پیاده میکنیم معتقد نیستم، چرا که کسایی که در اطراف ازیا قرار دارن و از تیمای ازیا هستن یا اصل شایسته سالار خودشان نیستن، اصلا خود ازیا آلوده هستن، چه قسم با این آلوده ها میتونن اصل شایسته سالاری را یا چه بکنن پیاده بکنن؟ امید نداریم. باز اونم قصه جفت استا قصری ملت فقیر. به خاطر از اینکه زمانی که ما شایسته سالاری میگیم حداقل 50% در کنار ازیا شایسته سالارا وجود می داشت که امروز ما جوانا امید بسته میکنیم که ما لیاقت ما، دانش ما، تجربه ما، سرمایه معنوی و تحصیل ما به هدر نمیره.
آقای سادات، جوانی که اینا میگه کدام جوان است و جوانی که شما میگین از لحاظ
جوانی که
تفاوت داره؟
جوانی که یا میگن جوان معامله‌گر، جوان سمبول، جوان بگذار جاسوس، جوانی که از دست خودشان، دست ساخته خودشان و جوانی که از پارت خودشان است و جوانی هستند که فقط توسط ازیا خود خود برنامه‌های بگوسه فریب دهنده خود را بالای مردم افغانستان تعمیل بکنند، در نقشه سیاسی قدم به قدم جوانای ساخته شده خودشان قرار دارد. و جوانی را که من میگم جوان باشه که اصلا در وجودش تعصب نباشه، فقط انسان دوست باشه، اسلام دوست باشه، افغان دوست باشه، وطن پرست باشه. این تعریف ما جوان است که واقعا اگر زمانی که یک مسئولیت به عهده گذاشته میشه بدون کدام تبعیض یا بدون کدام تعیین یک معیار حرکت کنه به خاطر بهبود وضع زندگی و وضع اجتماع و وضع سیاسی کشور خود. و یا متاسفانه یک اصل شایسته سالاری میگن
از لحاظ سینی هم تفاوت داره.
از لحاظ سینی ببینیم که ما میگم عقل بسر است نه بسن، درست این جمله است که واقعا جوان که دانش داشت، عقلش پخته بود، فرق نمیکنه که تفاوت سینی از یا تا کجا هست. ما جوان که میگیم جوان شایسته، جوان ممتاز، جوان کوشا، جوان بازحمت کار دارید.
پس چرا دولت کار کردی راستانه در قبال داشت؟
دولت نمیخواد که جوانان رو در روی صحنه بیارن به خاطر از یکی از بودا جوان قسم است. امروز دنیای غرب دنیایی است که در یک کشور اسلامی زمانی که داخل میشن جوان باید چی بکنن؟ از بین ببرن. چرا؟ یا ببینید اگر شما مطالعه بکنین فتوحات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و زمانی که میرفتن در یک جای بیعت میکردن، دعوت میکردن مردم، از 10 سالگی تا 25 سالگی مشرف به دین اسلام شدن، از 10 الا 25 میزان مشرف در دین اسلام بیشتر از پیرا جوانا داشتن. ولی که امروز یا میفهمن که اگر ما اقدام به کار بکنیم در یک اجتماع در یک جامعه در اونجا جوانات زیاد سهم میگیرن. وقتی که جوانات زیاد سهم گیرن جوانات پس فعال سیاسی میشن. خب یا دیگه توان اگر توان معنوی داشته باشن توان فیزیکی نداره با ما مقابله نمیتونن. از اون خاطر ما سر از زور میچیم و ما این خواسته داریم که ما را در این دولت سهم بده. ولی که متاسفانه خواسته پدرکلان از که بسب جهان غرب است یا آمریکا و انگلیس است و اصلا نمیخواد که جوانای ممتاز در صحنه سیاسی قرار بگیرن و از حق افغان ها دفاع کنن. چرا یارا باز از بین میبرن یا به برنامه‌هاشون نمیرسه؟
یک معقولی وجود داره که افغانستان سرزمین فرار از نخبگان به خصوص جوانان است. چقدر فکر میکنین همه عوامل سیاسی هم در کنار با دیگر عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که در افغانستان وجود داره باعث فرار فکرهای نوین یا اندیشه‌های نوین اندیشه‌های جوان از افغانستان میشه؟
در افغانستان متاسفانه چند چیز بی ارزش است که جوان فرار میشه یا نخبگان سیاسی ما فرار میشه فراری میشن. یکی مسئله است که ارزش در افغانستان کاملا از بین رفته.
ارزش از سوی دولت؟
ارزش از سوی دولت و ملت. درست است؟ مشکل اینجا است. دولت در غرب اگر ببینین ملت ها دولت ها از ملت ها میترسن. ولیکن در افغانستان برعکس است. این مشکل است که امروز جوانایی فراری میشن. دوم، در افغانستان یگانه چیزی که ارزش نداره سخن گفتن است. سخن گفتن ما ارزش نداره. ولیکن در خارج اگر شما ببینین یک کسی را بیارین بگو صحبت بکنین میگه در مقابل صحبت ما چقدر پول میتی. درست است؟ در افغانستان صحبت چی شده؟ بی ارزش شده. از این خاطر این صحبت ها بی ارزش شده. کلاگ مردم میرک فکوی جور کردن که برادر یک گپ دیگه اصلا مانا نداره. سوم، در افغانستان خون یعنی انسان بیخی از بین رفته. مرگ یک انسان مرگ یک گنجشک مساوی است. به این معنا که انسانیت، ارزش های معنوی و دیگر مسائل بگه صاحب می نویسندگی و رسانه‌ای در افغانستان به شکل درستش رشد نکرده. زمانی که من از یک جوان میخوایم که سهم فعال داشته باشم ضرورت بیدارم که مرا موقع بدن که صحبت بکنم و در مقابل صحبت ما در صحبت ما عمل باید باشه. یعنی صحبتی که ما پاس میکنم در اراکنی بلند رتبه دولت و باید همین صحبتای ما را واکنش وجود و ایراد چی بکنن تطبیق بکنن. متاسفانه جوانان در هر جمع آهنگی دارن مسکینا گفته میرن در آخرش دولت یک خنده میکنه و تکمیل میکنه و بس.
سپاس شما پای سعادت برمیگردیم به آقای خالق عزیزی. عزیزی اگر شما بگوین که واقعا با تایید حرفای آقای سعادت چقدر دولت خواهد توانست که همین فرصت ها را که قبلا آقای سعادت برش اشاره داشتن مساعد بسازه و در نهایت مسئولیت خود جوانان در قبال با مشارکت سیاسی در دولت چی است؟ آیا اینا دست به زیر علاشه باشند تا که دولت زمین را مساعد بسازند و یا هم اینا تحرکات اجتماعی داشته باشند که تحرکات باعث ازی شود تا زمین اساس باشد با مشارکت سیاسی و مساعد ساختن زمین کار سوی دولت ایجاد فابریکات و همچنان پیشرفت و دست به بعض موارد فرهنگی در اجتماع؟
تشکر. البته اول این که جوانان باید جدا از این که برش فرصت میسازه چه و خودشان باید بر خود فرصت ایجاد بکنه و هیچ جوان در هیچ جامعه نباید دست به زیر علاشه بشینه که برش فرصت ها ایجاد شوه. باید جوان خودش تحرک داشته باشه، جوان خودش باید جویا باشه، جوان باید بسراغ علم، دانش و زمینه کاری بگرده و دولت هم بدون شک مسئولیت داره. مسئولیتش این است که زمینه ها را بر جوان ها ایجاد کنه، زمینه های شغلی، زمینه های تحصیلی. وقتی که جوان که تحصیل کرد برش زمینه کاری نبود، بدون شک مقوله که پیشتر شما اشاره کردین فرار مغزها، جوان مجبور است که بره دیگه کشور دیگه، بره. بیشتر جوان های مرفتن به کشورهای همسایه، متاسفانه از اونجا آلوده شد، آمدن آلوده با مواد مخدر. امروز یک افغانستان از جمله کشورهایی است که نامش در سطح کشورهایی است که با مواد مخدر یا هم داشتن معتاد در سطح اول است. این از دولت است از این که برای جوانا فرصت ایجاد نکرده، فرصت کاری، سرگرمی و یا هم تحصیل کردن جوانا. تحصیلشان پیشتر که میمان دیگه گفته که یعنی ارزش نداشته. بنان دولت باید توجه کنه.
به مسئله خوب اشاره کردین آقای عزیزی. موارد از قاچاق مواد مخدر، مبتلا شدن جوانان به مواد ایروهینی و همچنان در عین حال نبود زمینه کار، چقدر جوانان در راستای مبارزه با فساد اداری، فساد اخلاقی در اجتماع و در عین حال مبارزه با مواد مخدر در حکومت دایده افغانستان اگر زمینه ها برش مساعد شود نقش داشته میتونه، با خصوص در مورد با آگاهی دهی به مردم در اطراف و در نقاط دوردست؟
ببینید هر مسئله از تجربه گرفته میشه. امروز افغانستان مسائل مختلف را تجربه کرده، جوانان افغانستان، مردم افغانستان و دولت مداری افغانستان بنان بعد از تجارب آموخت، اما بدبختانه که ما کمتر از تجارب گذشته خود آموختیم و امروزه وزارت که علیه مثلا مبارزه با مواد مخدر ساخته شده آنچنان کارایی نداشته در 10 سال یا بیشتر از 10 سال گذشته که چی فرصت ها را چی کارایی بکنه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و یا هم برای محو مواد مخدر. هنوز ما همون نام که داریم بالای ما وجود داره که افغانستان جمله کشورهای است که تولید مواد مخدر داره، قاچاق مواد مخدر داره. جوان بدون شک تاثیرگذار هست. جوان امروز یک نسل اگر کار میکنه تا نسل بر نسل دیگه الگو میمونه. دیگه بنان جوانان نقش بسیار زیاد ارزنده در اجتماع داره. باید بر جوان آگاهی دهی شوه و جوانان خودش هم الگو ماندن به نسل های بعدی باید توجه داشته باشه و ارزنده است نقش جوانا بر محو این پدیده ها.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای سعادت. سید احمد سعادت، باز هم برمیگردیم به سوالات قبلی که از دو دوست خود مطرح ساختیم در مورد به تعیین افراد در کابینه و حتی به سطح ولایات و به سطح کابینه هایی که در ولایات وجود داره. منظور ما از این کابینه ها موجودیت افراد یا رؤسا در ادارات دولتی در ولایات است. در این مورد باید کدام موارد مد نظر گرفته شود در تعیینات از اینا؟
در قدم نخست باید استعداد مراعات شود، چون فکر جوان فکر نو است، فکر خسته ناپذیر است. میتونه که یک جوان نسبت به اشخاص موسن پروسیجر یک اداره را به قسم درست و مکمل انجام بده. و در حکومت قبلی این زمینه برای جوان مساعد نبوده که در کابینه و یا در ادارات در مقام بلند ادارات دولتی فعالیت کنه، چنانچه قبلا گفتیم دست در پست سوم دوم قرار داشته جوان. و نظر به سوال شما، جوانان باید گفتین در کابینه رول سهم داده شود نشود؟ اگر جوان در کابینه سهم داده شود، زمینه کاری بر جوان هم مساعد می شود و فعالیت یک اداره هم سریعتر انجام می شود. در کل می تواند یک پیشرفت و ترقی را به دولت آینده افغانستان با وجود بیاره. و به نظر خودم امکان زیاد داره به جوانان در کابینه و یا ادارات در پست‌های بلند مقام ادارات دولتی زمینه کاری مساعد شود.
بعضی موارد جوانان شکایت داشتن که حکومت گذشته بعضی تصمیماتی که بر اساس معاملات سیاسی داشتن نسبت مفیدتر تمام شده نسبت به اصل شایسته سالاری. چی فکر میکنین؟ آیا حکومت آینده افغانستان هم بر مبنای از همون تعهدات حکومت قبلی پا به پیش خواهد نهاد؟
سوالی که شما مطرح کردین به ملت افغانستان فایدهش نمیرسه. وقتی که معامله سیاسی وجود داشته باشه میان دو طرف وجود داره، نه بین دولت و ملت افغانستان. یعنی دو شخص در بین خود معامله سیاسی را انجام میده، به نفع خود فعالیت میکنند. و جوانانی که بدون در نظر گرفتن معاملات سیاسی نظر به استعدادشان در پست های دولتی قرار گرفته شود، طرف مقابلشان ملت قرار میگیره و تنها هدفشون خدمت به ملت افغانستان است. و در شروع حکومت رئیس جمهور جدید ما آقای اشرف غنی احمدزی، چنانچه شاهد هستیم در کابل بسیاری از پست های دولتی، تا جایی که خود معلومات دارم آمرای حوزه ها از پست های خود برطرف شدن، بجایشان اشخاص جدید قرار میگیرند. نشان دهنده از این است که یک تحول عظیم در سهم شدن در ادارات دولتی به اشخاص با وجود آمده. یعنی اشخاصی که قبلا وجود داشته فعلا وجود نمی داشته باشند و یا هم بیشتریشان وجود ندارند. باید زمینه کاری مساعد شود، تا جایی که فکر میکنم امکان داره فیصدی بیشتر نسبت به حکومت قبلی ما زمینه کاری به جوانان مساعد شود، تا ای که جوانان هم چنانچه دوست قبلی ما اشاره کردن با مواد مخدر از بیکاری روی نیارن، با فرار و کشورهای خارجی با از بیکاری روی نیارن، چنانچه استعداد افغان در کشورهای خارجی ضایع می شود. یعنی در افغانستان فعالیت نمی کنند اما در کشورهای خارجی از استعداد افغان ها استفاده بسیار عظیم صورت می گیرند.
سپاس از شما. اگر یک نتیجه بندی را شما داشته باشین آقای سید هدی سعادت و در عین حال ناگفته هایی که می خواهید بگوین او را هم بگوین، میشه شما نظریات خود را بگوین؟
نظریات ما است بخاطر از اینکه ما مواد مخدر از افغانستان دور بکنیم، یک راه حل وجود داره. اونم تقویه نهادهای ورزشی است. زمانی که نهادهای ورزشی ما تمویل قوی شود و ورزش در افغانستان نهادی نشود، خود به خود یک ورزشکار هیچ وقت نمیخواد که خود را به این فسادهای اخلاقی مواجه کنه. یک مرد 5 خواست بزرگ داشتیم و دو خواست مهم. پنج خواست بزرگ گفتم در سایه اقتصادی و سیاسی و اسلامی و فرهنگی و نظامی، که اقتصاد اسلامیش هم گفتیم که فقط در باره حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنه، اقتصادیش هم در بخش استخراج معادن و نگهداشت جنگلات و مدیریت درست در ارضی آسیا، در فرهنگیش هم اول حفظ هویت افغانی ماست، دومش هم مبارزه با فرهنگ ضد صادراتی غرب، سومش هم نظارت از برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها، چهارم تقویت مکان‌های بومی و تاریخی و ایمارانها، پنجم نظارت بر ادبیات دری که لهجه هاست، ششم بهبود در وضع تحصیلات عالی. در بخش سیاسی فقط نقشه های سیاسی را باید بر مردم افغانستان درست و علنی اعلان بکنه و تشریح بکنه. دیگر تعریف دوست و دشمن واضح بسازه. سوم تعیین سرحدات و مدیریت آبهای افغانستان است. چهارمش هم در بخش تامین امنیت ملی است، که تامینیت میگیم که آزادی بدون امنیت چاقو به دست دیوانه دادن است. از او خاطر تا که امنیت نباشه ما جوان ها آزادی خود در اونجا حس نمیکنیم. دیگر ببینیم در بخش نظامی تقویه نظام قوای مسلح و دیگر تربیت افسران به شکل استانداردهای جهانی است. خواست مهم ای است که مال بیت المال دیگر چورو نکنن و مال بیت المال بیهوده مصرف نکنن. دوم از این رئیس و مسئولین و اراکین بلند رتبه دولت کنونی از پاسخ دادن بر ملت ناراحت و خسته نشد. دیگر وعده های دروغین ای جنگ و ای بی‌عدالتی را ما نمی‌خوایم که بسیار زیاد از این خسته شدیم.
سپاس از شما دوستای عزیز حاضر در بس. برنامه فکر نو از رادیو آزادی می‌شنیدین. شنوندگان عزیز تا برنامه بعد که باز هم مجیب حبیب زای و یا هم همکارانم از سایر ولایت افغانستان خدمتتون قرار می‌گیریم.